ساعت 16 به وقت ببخشید ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 28 خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 18 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر از جمله اهواز، شوش و هفت‌تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
گرانی تورم بنای جان مردم، بهره‌وری کافیه، سفره ما خالیه.
در ماه‌های گذشته بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده مسئولان و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم اعتراض کردند. در روزهای اخیر هم شمار زیادی از فعالان کارگری و بازنشستگی درباره سیاست‌های ارائه شده در برنامه هفتم توسعه هشدار دادند و خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام خانه کارگر نوشته است در صورت تصویب این برنامه 50 سال به عقب باز خواهیم گشت. ابراهیم رئیسی روز یکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه هفتمین برنامه پنجم توسعه را ارائه داد و دو ویژگی آن را مسئله محوری و اولویت‌های کشور عنوان کرد. رئیسی با بیان اینکه در حالت خوشبینانه تنها 35% از برنامه‌های قبلی به اجرا درآمده، در این حال انتقادها از بی برنامه بودن دولت خود را رد کرد.
اینکه برخی گاهی بر زبانشون جاری می‌کردن دولت اصلا برنامه داره یا نه، این دولتی بود که برنامه داشت، برنامه‌ش هم در اختیار همه قرار گذاشت.
برنامه هفتم قرار بود سال گذشته تصویب و از ابتدای سال جاری به اجرا گذاشته شود، اما با تأخیر دولت رئیسی در تدوین این برنامه بودجه سال جاری بر اساس برنامه ششم تصویب شد. در هفته‌های اخیر و به دنبال انتشار متن برنامه هفتم، شمار زیادی از تحلیلگران اقتصادی از آن انتقاد کرده و آن را رویا پردازانه خواندند. چند روز پس از اعلام ارائه آمارهای جدید درباره خط فقر در تهران، خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه ارقام واقعی بالاتر از این است، گزارش داد که حتی همین ارقام هم در مذاکرات مربوط به دستمزد کارگران دستکاری شده است. در روزهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 30% جمعیت کشور را زیر خط فقر اعلام کرده و یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم میگوید خط فقر در تهران بیش از 30 میلیون تومان است. بر مبنای محاسبات خبرگزاری ایلنا، در حال حاضر دست کم حدود 10 میلیون نفر در ایران از تأمین ساده ترین نیازهای خود محرومند و نمی توانند کالری مورد نیاز برای زندگی روزانه را به دست آورند. رضا شجاعی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بدون اشاره به جزئیات از درگیری مرزبانان ایرانی با افراد مسلح خبر داده و گفته است که یکی از مهاجمان کشته و یک مرزبان هم زخمی شده است. او از افراد مسلح به عنوان گروهک‌های تروریستی یاد کرده و گفته است که آنها پس از آتش سنگین مرزبانان به سمت کشور مقابل متواری شدند. بر اساس اظهارات این فرمانده مرزبانی، به نظر می‌رسد درگیری در محدوده پاسگاه مرزی میرجاوه در مرز با پاکستان بوده است. در روزهای اخیر مقامات امنیتی سیستان و بلوچستان چندین بار از درگیری با افراد مسلح خبر داده و در یکی از آنها که روز جمعه در شهرستان هامون رخ داد، 2 تن از افراد مسلح و 1 نیروی بسیجی کشته شدند. به گفته حمید حسینی معاون اورژانس نیشابور، واژگونی اتوبوس حامل عراقی در نزدیکی این شهر دست کم 4 کشته بر جای گذاشت.
ساعت 6:19 دقیقه صبح به دنبال واژگونی اتوبوس حاوی مسافران کشور عراق در محدوده 35 کیلومتری نیشابور به سبزوار که متاسفانه کار فوتی در سر صحنه داشتیم.
به گفته این مقام اورژانس، بر اثر واژگونی اون اتوبوس و تصادف همزمان 2 دستگاه پراید، مجموعاً 3 شهروند عراقی و کمک راننده ایرانی این اتوبوس جان باخته و 37 تن مصدوم شدند. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیده ای از آنچه در مجله امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به لایحه برنامه هفتم توسعه که ابراهیم رئیسی امروز در مجلس مطرح کرد. ادامه‌ی اعتراض‌های دانشجویی را دنبال می‌کنیم. 40مین سالگرد اعدام‌های دست جمعی 16 پیرو آیین بهائی موضوع گزارش بعدی ماست. و البته خبرهای دنیای پرهیجان ورزش رو در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، امروز لایحه برنامه هفتم توسعه را در مجلس ارائه کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد داشتم، نظر وی را در مورد این مسئله جویا شدم.
خب اگر نگاهی بیاندازیم به برنامه ریزی و اساساً مفهوم برنامه در دنیای پیشرفته و مؤسسات تحقیقی دانشگاه ها، اساساً بجز کره شمالی یا همین حاکمیت ودایی، هیچ کشوری الان برنامه های 5 ساله یا 7 ساله یا غیر از اون نداره و این یک کپی‌گیری از همون شوروی سابقه که در اونجا عملاً به شکست انجامید. خود رئیسی هم میگوید که به شکست انجامیده. ما حسدش اجرایی شدن 35% بوده. حالا اینکه واقعا 35% هست یا نیست جای تردیده. اما چرا برنامه و اون هم برنامه بلند مدت یا فرضاً سند چشمنداز که عملا زیر پا گذاشته شده و اجرایی نمیشه و قابل اجرا نیست، محقق نمیشه، دلایل متعددی داره. این جهان، جهانی که ما درش زندگی میکنیم، یک جهان بسیار متغیریه. متغیرهای اقتصادی پیچیده میشن، دگرگون میشن و به هر حال با تعامل با هم دیگه یک شرایطی رو فراهم میارن که نمیشه با برنامه‌هایی که با پیش‌فرض‌های ثابت و البته واهی طراحی میشه اجرایی بشه. یادآوری میکنم که حتی اگر یک برنامه کوتاه مدت مثل بودجه در نظر بگیریم، شرط تحققش اینه که منابع باشد، مدیریت کارآمد باشد، همچنین تنش داخلی و بیرونی نباشد، اطلاعات و آماری که زمینه اون برنامه بودجه هست انجام شدنی باشد یا فرضاً دقیق و وثیق باشد. اما در شرایط فعلی که وقتی بودجه‌های سالانه ما می‌بینیم هزاران تخلف هست، بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته که در مجلس تحقیق می‌کنن در مورد اجرایی شدن بودجه‌ها، اون موقع متوجه میشیم که برنامه 5 ساله اساساً جایی نخواهد داشت. حالا چرا اساساً این حاکمیت نمیتونه یه برنامه‌ای رو به شکل متقن طراحی بکنه و اجرایی کنه؟ مهمترین شرط یه برنامه خوب حتی برای یک بودجه این است که فرضاً اطلاعات دقیق و وثیق باشد، آمار درست باشد که جای تردید هست در این مورد، یا اینکه فرضاً تنش‌های داخلی یا بیرونی نباشد. الان هر تنش بیرونی یا داخلی همونجور که آثارش رو ما در بازار ارز می‌بینیم حاکمیت رو به لرزه می‌اندازه. بنابراین با این دگرگونی‌های درونی برونی و این تنش‌های درونی برونی چطوری میشه یک برنامه‌ای رو طراحی کرد و اجرایی کرد؟ جای تردید و اما اگر داره. اما عدد 35% که اونجا گفته نشان دهنده شکست بارز این برنامه ها بوده و البته با توجه به ساختار حاکمیت، مشکلات اساسی که باقی هست، انتظار نمیره که این برنامه اولا به طور مناسب طراحی بشه، دو اینکه اجرایی بشه.
یه جا آقای رئیسی میگه که نگاه ما در لایحه برنامه هفتم توسعه مهار تورمه و تاکید میکنه که رشد نقدینگی و پایه پولی باید کنترل بشه. بعد اضافه میکنه بانک های ما 3 دستند: بانک های سالم، بانک هایی که امکان اصلاح دارند و بانک هایی که امکان اصلاح ندارند. میگه ما دنبال خارج کردن بانک های دسته سوم هستیم که به قوانین تن نمیدن. رئیس قوه مجریه یک کشور رسما داره میگه که برخی از بانک ها تن به قوانین کشور نمیدن. این واقعا نشون دهنده چی هست؟ نشان دهنده استیصال یک حکومت در مقابل ساختارهای اقتصادی خودش نیست به نظر شما؟
همینجوری بیان یک تناقضه، برای اینکه ما میدونیم بخش خصوصی مستقل از حاکمیت که در ایران وجود نداره. بنابراین باندهایی بودن، باندهای مافیایی و قدرت که به هر حال اینا تشکیل دادن این بانک ها رو و البته این بانک ها طبیعی است که تن نمیدن به قوانین شفاف سازی از جمله مسئله FATF. اما باید دید سررشته کلام به کجا میکشه و اون هم این است که به هر حال وقتی خود حاکمیت FATF و کنوانسیون های مربوطه رو قبول نداره، شفافیت را رو نمیپذیره، پاسخگویی رو نمیپذیره، خب چه انتظاری است که بانک‌ها این کارو بکنن؟ شرط لازم برای اینکه بانک‌ها شفاف بشن و از مقررات پیروی بکنن پیوستن به FATF و البته شبکه بانکی جهانی. چرا؟ برای اینکه بانک‌ها بر همدیگه نظارت دارن، کنترل میکنن، و اگر که بانکی خارج از مقررات عمل بکنه طبیعی است که بانک‌های دیگه باش معامله نمیکنن و این یه مکانیزم شناخته شده است که به هر حال کار میکنه، مؤثر است، کارآمد است در جهان. در فقدان FATF طبیعی است که بانک‌ها به هر حال تبعیت نمیکنن و این تناقضی است که خود حاکمیت بخش خصولتی حاکمیت با بخش مثلا دولتیش، و البته این قضیه قابل حل نیست از اونجایی که به هر حال این نیازمند اینه که یک فرایند ایجاد بانک‌های مستقل و البته بانک مرکزی مستقل به وجود بیاد و این در شرایط فعلی امکان نداره.
الان خبری منتشر شده مبنی بر اینکه افزایش 20% یارانه همه خانوارهای 3 دهک اول از 29 خرداد میخواد اجرا بشه. آیا کشوری که به برنامه توسعه میاندیشه میتونه درش چنین ماجرایی باشه، چنین مشکلی باشه که مجبور بشه یارانه پرداخت کنه به برخی از اقشار جامعهش؟
در واقع میشه گفت که نزدیک 70% یا حتی بیشتر بنا به برخی تخمین ها خانوارها امکان پرداخت هزینه های جاری زندگیشون رو ندارن. بنابراین اینکه یاران ها قرار افسوده بشه، خود این یک مسیری است که میانجامد به نقدینگی و در تضاد با اون چیزی که مهار تورم نامیده میشه و این نشون میده که جامعه در حد و حدودی نیست که دارای ثبات سیاسی، ثبات سیاست گذاری اقتصادی باشه که بعد بتونه برنامه اجرا بکنه. اما پرداخت یارانه چه فرایندیست؟ این فرایند موجب میشه که نقدینگی افزوده بشه بهش و البته تورم. حاکمیت به جای اینکه مشکل اساسی رو حل بکنه، یعنی تورم رو حل بکنه، در واقع این شیپور رو از سر گشادش مینوازد، سعی میکنه با یارانه دادن آثار منفی تورمی، آثار سیاسی شو و البته اقتصادیش رو یک جوری خونسا بکنه و این یه دور باطلیه که ادامه داشته در این دست کم 20 سال گذشته. بنابراین انتظار نمیره که حاکمیت نه کارآمدی داشته باشه، نه اون منابع رو داشته باشه، یعنی یا فرضاً اون شرایط سیاسی و سرمایه اجتماعی رو داشته باشه که بتونه اول تورم رو مهار بکنه، بعدش از شر این یارانه‌ها خلاص بشه. بنابراین این دور باطلی است که حتی در این برنامه جدید هم باقی خواهد ماند و یکی از نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد ایران و منشأ ناترازی هم در بودجه هم در ساختار اساسی اقتصاد ایران و طبیعی است که یک حاکمیتی با این اقتصاد نمیتونه برون بره.
بله، گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد.
شیراز، مالیاباد،
بازار تلف مشهی ساری،
مهردشت شهرت،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
دانشجویان چندین دانشگاه از جمله دانشگاه‌های تربیت مدرس، بهشتی، تهران، سوره، علامه، فردوسی مشهد و دانشگاه مازندران با انتشار بیانیه‌هایی ضمن حمایت از دانشجویان معترض دانشگاه هنر، اقدام دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در بازداشت خشونت‌آمیز دانشجویان و تهدید مقام‌های دانشگاه هنر در سرکوب شدیدتر و زدن دانشجویان با دوشکا را محکوم کرده و تاکید کردند که استبداد رفتنی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فروغ کنعانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان، داشتم، نظر وی را در مورد تداوم اعتراض‌های دانشجویی جویا شدم. فروغ کنعانی:
به صورت کلی یکی از ارکان جنبش‌های مدنی که بسیار میتونه مؤثر باشه، جنبش‌هایی هست که در دانشگاه و از دانشگاه حالا یا شروع میشن یا در این سیستم ادامه پیدا میکنن. در مورد جنبش ایران هم اگر متوجه باشید، حتی در زمانهایی که خیابان‌ها به خاطر شدت سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی از معترضین خالی میشد در این چند ماه گذشته، دانشگاه‌ها ادامه می‌دادن و این چیزی بود که ادامه‌اش رو ما در خارج از ایران هم دیدیم. برای مثال همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، جنبش های دانشجویی متحد با جنبش ایران بین دانشجویان خارج از ایران هم در حال شکل گیری هست. البته که از روز اول هم بود، متها الان دارن برنامه ریزی میکنن، حداقل در اروپا که من در جریان هستم، که به صورت کنفدراسیون ها یا به صورت جنبش های منظم با ارتباطات دائمی این هم در واقع تشکل پیدا کنه و هم ادامه پیدا کنه. جمهوری اسلامی هم اینو بهتر از هر کسی میدونه. ببینید، در گفتمان بنیانگذار جمهوری اسلامی خود خمینی خطر دانشگاه ها با بمب برابری کرده. یعنی در ذهن اینو، در مغز اینو، جایی که نهاد آگاهی هست، میتونه براشون به اندازه یک بمب واحد تخریبی باشه. بنابراین جمهوری اسلامی از ابتدا بنیان رو و واحد تفکر خودش رو بر این مبنا بنا گذاشته بود که ما از دانشگاه آسیب خواهیم دید و الان میبینیم که این اتفاق داره میفته. این دقیقا در مورد دانشگاه هم صادقه. دانشگاه به مساوی یک واحدی که تولید و باز تولید فکر و اندیشه میکنه، به خوبی میدونه که در یک سیستم توتالیتر دیکتاتوری نه یک میتونه به وظایف و به اهداف علمیش برسه، چون همیشه موانع مذهبی و سیاسی برای این قضیه وجود داره. دو، نمیتونه اون زایایی مدنی رو که برای نهاد دانشگاه در یک جامعه مدنی باز حداقل آرزو داریم رو در یک جامعه بسته سیاسی به تحقق برسونه. اما این دانشگاه الان در موقعیتی هست که میاد و طبیعتاً به باز تولید تفکر انقلاب زن زندگی آزادی میپردازه و نشون میده. چون ما از روز اول مدام اشاره میکردیم که دانشگاه نخواهد نشست، ولی خب چون نمی اومدن و در خیابان حضور پیدا نمیکردن، ممکن بود خیلی‌ها فکر کنن که خب این چه جور حضوریه. اینجاست که حضوره دانشگاه میاد. ببین، حتی شما دانشجو رو زندانی هم کنید خطرناکه برای جمهوری اسلامی. چون دانشجو وارد زندان میشه، اولین کاری که میکنه شروع میکنه به شناسایی محیطش و سریع میاد شبکه سازی میکنه و وقتی میان بیرون، مشکل جمهوری اسلامی دو تا شده: یک، ترس دانشجوی ریخته، دو، حالا یک شبکه گسترده تر داره، سه، که مهمترین قسمتش هست، میتونه از پتانسیل های دیگه هم دوباره علیه جمهوری اسلامی این دانشجوی زندانی استفاده کنه.
ببینید، الان بر اساس بیانیه‌ای که دانشجویان معترض دانشگاه هنر منتشر کردن، پرده برداشتن از یک تهدیدی که صورت گرفته و بهشون گفتن اگر ادامه بدن اعتراضات رو با دوشکا به مصافشون میرن. دوشکا یک وسیله بسیار سنگین جنگی هست که اصلا کارایی خیابانی نداره، یعنی اسلحه‌ای که در خیابان بخواد استفاده بشه نیست، این اسلحه‌ای جنگی هستش.
ببینید، همزمانی تهدید علیه دانشگاه و برای مثال تهدیدی که یک نیروی انتظامی در یکی از شهرستان‌ها کرده که گفته اگر ناانجار شکنی کنید از اصطلاح گردنتون رو میشکنیم و جوابش هم خودمون میدیم استفاده کرده، به نظر من اتفاقی نیست. جمهوری اسلامی داره ادبیاتش رو علیه مردم دوباره به سمت خشونت بیشتر تغییر میده، برای اینکه به درستی فهمیده که این جنبش سر خوابیدن نداره و میفهمه که نه تنها یک سرش مردمی هستن که برای مثال برداشتن روسری رو دهنکجی مطلق به سیستم میدونن و ارزش‌هایی که سیستم حداقل داره تظاهر میکنه که براش مهمه. چون من به شخص معتقد نیستم جمهوری اسلامی براش حجاب یا هیچ چیز مذهبی و انسانی دیگری مهمه جز منافع خودشون و حفظ نظام، هیچ چیزی براشون مهم نیست. به زعم من این چیزیه که جمهوری اسلامی فعلا داره تظاهر میکنه براش مهمه و مردم هم دارن نشون میدن برای تو مهمه، برای ما مهم نیست، ما ازش گذر کردیم. میبینید که میاد و دست میگذاره و توهین زبانی و تهدید جانی در حد استفاده مثلا از دوشکا در خیابان یا در دانشگاه میکنه. خب این چیز جدیدی نیست، این ادبیاتی هست که جمهوری اسلامی همیشه داشته و احتمال هم داره که واقعیت براش مهم نباشه با توجه به اینکه داره سعی میکنه دیدگاه بین‌المللی رو نسبت به خودش عوض کنه با توجه به لابی هایی که داره و بسیار فعال و موفق هستن. اگر نخواهیم چشممون رو ببندیم، واقعا لابی های فعالی داره و بسیار نانجیبانه به نفع جمهوری اسلامی خیلی وقتا ورق رو میتونن برگردونن اگر دیاسپورا نجنبه. داره سعی میکنه که خشونت رو به حد اعلا برسونه، چون خسته است. یک سال داره میشه که این جنبش ادامه داره، یک سال داره سرخط خبرها هی مدام در کشورهای مختلف به ایران اختصاص داده میشه و من جمهوری اسلامی میخواد اینو بخوابونه و تموم کنه. اینو در دیسکورس خامنه ای هم در سخنرانی اخیرش دیدید که چه ادبیاتی استفاده کرد. من فکر میکنم این یک کدی هست که دارن میدن و این نشان از خستگی روانی، خستگی نیروها و از همه مهمتر خالی شدن اتاق فکر جمهوری اسلامی داره که دیگه به خشونت متوسل شد، چون این حکومت ادعاهای دیگه ای همیشه داره. ولی خب الان داریم میبینیم که به قولی کفگیر ایده ها به ته دیگ خورده و ذات حکومت عیان شده، دست به دامان خشونت شده.
بله، گفتگوی بود با فروغ کنعانی.
هرچه بیشتر تهدید کنن
مشکل ما توضیح
اسید پاشیدن تونتوها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
درست 40 سال پیش در آخرین روزهای خرداد ماه 1362 جمهوری اسلامی 6 مرد و 10 زن بهایی را در شیراز به دار آویخت. این واقعه بزرگترین اعدام دست جمعی بهاییان در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. پویان مکاری در سلسله گزارش‌هایی به واقعه 40 سال پیش و عواقب آن پرداخته که در روزهای اخیر از رادیو فردا پخش شدند. در سومین و آخرین گزارش از این مجموعه به سوالاتی که درباره این اتفاق پس از گذشت 4 دهه همچنان بی پاسخ مانده‌اند پرداخته شده، از جمله دلیل و چگونگی اعدام 10 زن در بین این بهایی ها. دعوت میکنم این گزارش را بشنوید.
با گذشت 4 دهه از اعدام 10 زن بهایی در شیراز، همچنان سوالات بی پاسخی در زمینه چرایی و چگونگی اعدام این زنان وجود دارد. دلیل اصلی این مسئله را میتوان در این نکته یافت که مراحل تفهیم اتهام، دادرسی، دادگاه، صدور و اجرای حکم به صورت رسمی برای این زنان طی نشده است. دلایل مختلفی چون حضور در تشکیلات بهایی، تربیت کودکان بهایی، دست نوشته های ضبط شده از این زنان و شیوه پاسخگویی به بازجویی ها در این مسئله تاثیرگذار بوده است. اما در پرونده زنان دیگر بازداشته نیز مواردی از این دست وجود داشته که آن زنان پس از مدتی آزاد شدند. بر این اساس به نظر می رسد ملاک های دیگری هم در اعدام این زنان تاثیرگذار بوده که تا امروز پنهان ماندند. در میان گفته های حاکم شرع وقت شیراز آقای غزایی و سخنان روح الله خمینی در مورد این زنان نیز موارد اتهامی مشابهی دیده نمی شود. نکته ساده ای که در فضای متشنج آن زمان نادیده گرفته شد. در حالی که رهبر حکومت ایران در سخنرانی خود در 7 خرداد 1362 این افراد را به همکاری با آمریکا متهم کرد، در صحبت‌های حاکم شرع شیراز موسوم به حجت الاسلام غزایی در اسفند 1361 با روزنامه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی هیچگاه از ارتباط بهائیان محکوم شده با آمریکا سخنی به میان نیامده و این افراد به همکاری و جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند. اعضای خانواده این زنان نیز در مصاحبه با رادیو فردا عنوان کردند که بسیاری از آنها پس از شنیدن خبر اعدام عضو خانواده‌شان شوکه شده‌اند، زیرا انتظار اعدام این افراد را نداشتند. به عنوان مثال منابع مطلع به رادیو فردا گفتند که در میان بسیاری از افراد بازداشت شده و درگیر با این مسئله، منا محمود نژاد یکی از آخرین کسانی بود که انتظار می‌رفت اعدام شود. اول به دلیل سن و سال و دوم به دلیل آنکه این نوجوان هیچ مسئولیت تشکیلاتی در سیستم اداری جامعه بهایی نداشته است. زمان دقیق اعدام این زنان نیز در حالی از ابهام فرو رفته است. بعد از ظهر روز 28 خرداد خانواده های این زنان با آنها در زندان آخرین ملاقات را دارند. این مسئله از گفته خانواده ها و برگه های ملاقات زندان مشخص است. پس از آن به گفته دیگر زنان زندانی اجازه ورود این زنان به بند داده نمی شود و فردای آن روز با اعلام اعدام این زنان برخی از اعضای خانواده ها اجساد را در ساعت 10 صبح 29 خرداد مشاهده می کنند. شاهدان گفتند که بر روی گردن تک تک این زنان رد تناب دار مشهود بوده و بر تن آنها لباسی بوده که در روز ملاقات به تن داشتند. بر اساس گفته های برخی از عوامل اجرای این حکم، زنان بهایی در ساعات پایانی روز 28 خرداد اعدام شدند. اما از آنجایی که هیچ سند رسمی و شاهد موثقی در این زمینه وجود ندارد، با قطعیت نمیتوان این مسئله را تایید کرد. این سوالات و مسائل بیپاسخ دیگر پس از 40 سال همچنان در پرونده 10 زن بهایی شیراز وجود دارد و بر اساس تحقیقات انجام شده تا زمان انتشار اسناد رسمی این اعدام ها نمیتوان برای این سوالات پاسخ قاطعی یافت.
گزارش رو شنیدیم. فراموش نکنید که فیلم مستند پیش از سپیددم، تازه ترین مستند تولیدی رادیو فردا در این زمینه که شامل گفتگوهای اختصاصی و تصاویر دیده نشده زیادی هم هست، رو از طریق کانال ماهواره، وبسایت، یوتیوب و سایر شبکه‌های اجتماعی تماشا کنید. این مستند امروز برای اولین بار در ساعت 20:15 دقیقه به وقت ایران پخش میشه و البته تکرار هم خواهد داشت. در همین زمینه چندین مقاله و گزارش و محصولات دیجیتال دیگر هم داریم که از طریق وبسایت و صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید به اونها دسترسی داشته باشید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، حالا از شما دعوت میکنم به گزارش ورزشی حاصل تلاش سعید پیرمحمودی. توجه فرمایید.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. فهرست نهایی تیم ملی والیبال ایران برای حضور در هفته دوم لیگ ملت‌ها اعلام شد. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران لیست 16 نفره بازیکنان برای هفته دوم رو اعلام کرد که نسبت به هفته اول تنها یک تغییر داشت. به این ترتیب محمد جواد معنوی نژاد که عملکرد خوبی در هفته اول داشت از لیست تیم ملی خط خورد و میثم صالحی که پیش از این اعلام شده بود به دلیل مصدومیت لیگ ملت‌ها رو از دست داده جانشین این بازیکن شد. هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها به میزبانی هلند و فرانسه از 3 خرداد ماه آغاز میشه و تا 4 تیر ماه ادامه داره. بازی های گروه ایران در روتردام هلند برگزار میشه و تیم ملی ایران در اولین بازی روز سه‌شنبه ساعت 14:30 دقیقه به وقت تهران با آلمان دیدار میکنه. مراسم افتتاحیه دومین دوره مسابقات والیبال چلنجر کاپ زنان آسیا امروز برگزار شد و زنگ آغاز این مسابقات به صدا در اومد. تیم ملی والیبال زنان ایران که برای اولین بار در این رقابت‌ها شرکت کرده، فردا و در اولین بازی با هنگ کنگ روبرو میشه. شاگردان فاطمه خلیلی در گروه بی این رقابت‌ها با تیم‌های هنگ کنگ و تایوان هم گروهند. سری بزنیم به فوتبال ایران. مشتبه حسینی سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم عراق شد. سرمربی فصل گذشته پیکان همراه این تیم در رتبه 11 لیگ برتر قرار گرفت و پیش از این یکی از گزینه‌های هدایت تیم امید ایران بود. مربیگری آلومینیوم عراق در فصل گذشته بر عهده مهدی رحمتی بود که در پایان فصل از این تیم جدا شد و به نساجی رفت. همچنین رسول خطیبی هم هدایت تیم مس کرمان رو بر عهده گرفت. در فصل گذشته لیگ برتر هدایت مس کرمان بر عهده فرزاد حسین خانی بود که در پایان فصل به دسته اول فوتبال ایران سقوط کرد. روزنامه شرق با انتشار گزارشی با تیتر نکونام و نهادهای نظارتی به ماجرای نیمکت مربیگری تیم استقلال پرداخت. شرق با اشاره به مخالفت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با مربیگری نکونام در استقلال نوشته توافقات بین طرفین انجام شده اما هنوز مجوز کار نکونام صادر نشده. در بخشی از گزارش این روزنامه و با اشاره به دلایل مخالفت نهادهای نظارتی با مربیگری نکونام در استقلال نوشته شده اقدام فصل پیش جواد نکونام در جذب وریا قفوری در فولاد و خوزستان یکی از مواردی است که حساسیت برانگیز شده. همچنین طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها با اشاره به عملکرد نکونام در اعتراضات سراسری سال گذشته و حمایتش از علی کریمی رو مهمترین دلیل برای مخالفت نهادهای اطلاعاتی با حضور این مربی در استقلال عنوان کردند. کریستیانو رونالدو رکورددار بیشترین گل زده جهان در 199مین بازی ملیش با پرتغال به برتری رسید. در مرحله مقدماتی یورو 24 تیم ملی پرتغال به مساف بوسنی و هرزگوین رفت و 3-0 برنده شد. گل‌های پرتغال رو در این بازی برناردو سیلوا و برونو فرناندز 2 گل به ثمر رسوندند. در دیگر بازی‌های مقدماتی اسکاتلند 2-1 نروژ رو شکست داد. تک گل نروژ رو ارلینگ هالند از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. نروژ در ابتدا پیش بود اما با گل‌های دیرهنگام اسکاتلندی‌ها بازی رو واگذار کرد. بلژیک و اتریش هم به تساوی 1-1 رضایت دادند. ماکس فرشتاپن مسابقه گرند پری فرمول 1 کانادا را از جایگاه اول استارت خواهد زد. در مسابقه تعیین خط کانادا ماکس فرشتاپن با 1:25.858 سریع ترین زمان را به نام خودش ثبت کرد. پس از راننده هلندی ردبول فرناندو آلونسو و لوئیس همیلتون مسابقه را از جایگاه‌های دوم و سوم شروع می‌کنند. نیکو هولکنبرگ از کمپانی هاس با اینکه دوم شد ولی با جریمه 3 جایگاه به دلیل گذشتن از حد سرعت با وجود پرچم قرمز مواجه شد و مسابقه را از جایگاه پنجم شروع میکنه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
سلام،
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.